پس از اخذ درجه دکترا در فیزیک نظری در سال 1999 و گذراندن دوره پسا دکترا در دانشکده فیزیک دانشگاه فنی ماساچوست معروف به MIT، به مدت 2 سال دکتر نیری به عضویت مرکز فیزیک نظری این دانشگاه درآمدند و در آنجا به تدریس و تحقیق مشغول شدند و تاکنون پژوهشگر وابسته به این مرکز در آزمایشگاه علوم هسته‌ای در MIT بودند. ایشان در بین سالهای 2002 تا 2004 به عنوان پژوهشگر و استادیار مدعو در مرکز نظریات بنیادین معروف به IFT در دانشگاه فلوریدا کار می‌کردند. پس از آن ایشان تا سپتامبر سال 2007 به عنوان عضو هیئت علمی در گروه فیزیک انرژی‌های بالا در دانشکده فیزیک دانشگاه هاروارد مشغول به پژوهش و تدریس بودند. ایشان در حال حاضر عضو مرکز تحقیقات فیزیک نظری کاولی در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربرا و استادیار فیزیک در گروه فیزیک انرژی‌های بالا و کیهانشناخت دانشکده فیزیک و اخترشناسی دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین می باشند. موضوعات مورد تحقیق دکتر نیری بیشتر در مورد کاربرد نظریه ریسمان در کیهانشناسی و در عالم اولیه، نسبیت عام آنشتاین، فیزیک آماری و نظریه‌های میدان‌های کوانتومی در فضا، زمان‌های خمیده، عالم با ابعاد اضافی و کیهانشناسی شامه‌ای، نظریات نیمه کلاسیک گرانش کوانتومی، تورم کیهانی و نظریات بدیل کیهانشناختی است. مقالات علمی ایشان در نشریات معتبر آمریکایی، انگلیسی، اروپایی، هلندی و روسی به چاپ رسیده است. آقای دکتر نیری در میان 100 دانشگر برتر آمریکایی ایرانی تبار و نام ایشان در نسخه 2008 و 2009 Who's Who in America مارکیز آمده است. وی همچنین از معدود فیزیکدانان است که از سوی انجمن ریاضیات آمریکا برای داوری مقالات ریاضی فیزیک در نشریه این انجمن انتخاب شدند. آقای دکتر نیری از بنیانگذاران گروه مطالعات ایرانی در سال 2002 در MIT است و تا تابستان سال 2007 عضو هیئت مدیره این گروه بودند. ایشان به همراه دکتر عباس میلانی از سال 2004 تا سال 2006 دبیری کنفرانس‌های سالانه دورنمای آینده ایران، گرد همایی اندیشمندان جوان آمریکایی، جوان ایرانی در آمریکای شمالی در دانشگاه استنفورد را به عهده داشتند. علاوه بر این آقای دکتر نیری چند سالی است که در زمینه کاربرد فیزیک ناخطی و نظریه آشوب در جامعه شناسی و روانشناسی تحقیق می‌کنند. ایشان تا کنون چندین سخنرانی عمومی برای همگان کردن علم داشتند. آقای دکتر نیری در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی مصاحبه داشته که از آن جمله رادیو صدای ایران، رادیو ایران 670 AM، تلویزیون شبکه جهانی BBC، تلویزیون شبکه اندیشه، تلویزیون شبکه پن و تصویر صدای آمریکا را میتوان نام برد. ایشان به طور فعالانه با اتحادیه دانشگران نگران و کنفدراسیون دانشگران آمریکا همکاری دارند. آقای دکتر علی نیری.
سلام عرض میکنم خدمتون. میخوام پیش از همه از آقای دکتر هولاکویی تشکر کنم که من این موضوع رو 1 سال پیش باشون در میان گذاشتم که خوب است که برای جامعه ایرانی که شدیداً در داخل و خارج کشور دچار توهمات و خرافاته بتونیم یک جلسه علمی داشته باشیم. از توفیق عزیز دکتر حیدرزاده تشکر میکنم که دعوت دکتر هولاکویی به من رو قبول کردن. من علی نیری هستم، من خدا هستم و همه شما و همه کائنات رو در 17 دقیقه و 20 ثانیه و 53 صدم ثانیه پیش آفریدم. چطور؟ بله. نمیدونم چرا به این گزاره بعضیا خندیدن، ولی گزاره های مضحک‌تر از این رو همه به جدیت گوش میکنن. این یک گزاره کاملا گزاره شبه علمی بود. من میتونم با شما تا آخر زمان مناظره ای داشته باشم و شما رو متقاعد بکنم که گزاره من درست بوده، به خاطر اینکه درش روشمندی علمی وجود نداره. مثلا میتونم ادعا بکنم که یا شما ممکنه به من ایراد بگیرید، کسی این ایراد رو نگرفت که مرد حسابی ما هممون 2 ساعت پیش اینجا بودیم و من در جواب خواهم گفت من آفریدگار شما هستم، در حافظه شما همه اینها رو از قبل قرار داده بودم. شما میگید که اگر تو خدایی میتونین تو رو بکشیمت، من میگم حتی اون هم یک وعده است برای اینکه خونی ریخته بشه برای اینکه یک عده‌ای بخشیده بشن. بنابراین این بحث میتونه تا ابد الدهر ادامه پیدا بکنه بدون اینکه هیچ یک از ما قادر باشیم دیگری رو متقاعد بکنیم. همونطور که گفتم این گزاره یک گزاره کاملا شبه علمی است، گزاره ای است که در بر مبنای علم نیست. من سعی میکنم در 7-8 ساعت آینده ای که دکتر هلاکویی به من وقت داده و شما هم گفتین حاضرین از نهار بگذارین، این موضوع یه مقدار بشکافم. چون همونجوری که میدونین ما به علت اینکه فقر علمی و فرهنگی داریم و یکی از دستاوردهای بزرگ بشری مسئله زمان بوده، خب درک درستی از زمانم نداریم. بنابراین در ضمن من خدا هستم، بنابراین میتونم براتون 6-7 ساعت صحبت کنم. اما سعی میکنم در جدایی از شوخی در 43 دقیقه آینده برای شما در مورد مسئله علم و اینکه روشمندی علمی یا ساینتیفیک اپروچ، رهیافت علمی چیه و همینطور متخصص علمی کیست صحبت کنم و همینطور میخوام به چند تا نمونه های مختلف شبه علمی اشاره بکنم. این چند تا نمونه‌ای که در صحبت اولم هست و البته من بی صبرانه منتظرم برای صحبت دومین که مسئله از کوانتوم فیزیکس هست تا کوانتوم میستیسیزم، از فیزیک کوانتومی تا عرفان کوانتومی، اونجا احتمالاً صحبت هم خیلی متمرکز هست روی یک مسئله خاص، ولی در این قسمت یه مقدار پراکنده هستش و سعی میکنم که بعد از تعاریفی که ارائه دادم در مورد چند مقوله صحبت بکنم. یکی از این مقولات مثلا مسئله کریشنیزم هستش که یک شانس بزرگی این کشور رو ورد به حال برای اینکه یک معاون رئیس جمهوری قرار بودش این رو جزء دروس مدارس بکنه. بنابراین راجع به مسئله آفرینش گرایی یا آفرینش باوری صحبت خواهم کرد. بعد به مسئله طراحی هوشمند intelligent design، anthropic principle اصل وجود انسان و مسئله نومرولوژی علم اعداد یا عددشناسی و همینطور مسئله آتشگذری fire walking صحبت بکنم و نمونه های اینها رو بگم که چرا اینها اساسا نمیتونن مقولاتی علمی باشن. اما پیش از اون همینطور که هم دکتر هلاکویی کار من رو راحت کردن و هم توفیق عزیز، همه ما تا حدودی متوجه شدیم که مقوله علمی چیست. من میخوام یه مقدار اشاره به این بکنم که اساساً علم بر اساس چی کار میکنه. چند تا نکته مهم در مورد علم وجود داره. علم اولین چیز مهمی که برایش برقرار هستش روشمندی علمیه یا scientific approach و مشاهده کردن. بعد از اون شما میتونید بگید حالا این روشمندی علمی بر چه اساس هستش. شما معمولا میتونید یک فرضیه علمی بدید، hypothesis، و اگر این فرضیه علمیتون از آزمایش‌های گوناگونی سربلند در آمد و هیچ آزمایشی نشون داده نشد که خلاف اون فرضیه را نشون بده، فرضیه شما تبدیل به نظریه میشه. بنابراین ما یک زمانی میگفتیم فرضیه نسبیت، البته تو ایران خبرها دیر میرسه هنوز خیلی ها به نسبیت میگن فرضیه نسبیت، امروزه میگیم نظریه نسبیت اینشتین، به خاطر اینکه تاکنون نظریه یا فرضیه نسبیت اینشتین از تمام آزمایش‌هایی که براش قرار بوده انجام بشه سربلند بیرون اومده، بنابراین میشه گفت بهش یک نظریه است. و اگر این مدت و اندازه کافی طولانی باشه که این نظریه علمی از هیچ آزمایشی نتونه خلاف اون رو نشون بده، این یواش یواش تبدیل به یک قانون علمی میشه. مثلا قوانین نیوتن که تمام زندگی روزمره ما بر اساس سه قانون نیوتن هستش، اینها اول یک فرضیه بودن، بعداً به علت آزمایش‌های متعدد تبدیل به یک نظریه شد و الان چون مشخصاً ما هیچ خلافی رو در حوزه کاربرد فیزیک نیوتنی البته عرض می‌کنم از اون مشاهده نکردیم، بنابراین اینها به صورت قوانین طبیعت به وجود اومده و ما الان باور داریم که قوانین نیوتن قوانین طبیعت هستن و خلاف اون رو همونطوری که دکتر هیدرزاد هم اشاره کردن نه در زمین و نه در هیچ جای دیگه دیدیم. در همون جور که در زمین قوانین نیوتن حاکمه، در کره ما هم حاکمه و در جای دیگر هم حاکمه و برقراره. بنابراین این یک نکته بسیار بسیار مهمی است که ما باید مورد توجه قرار بدیم. نکته دیگری که در مورد یک روشمندی علمی و یا رهیافت علمی باید در نظر بگیریم که این نکته است که در مسائلی که غیر علمیان یا ضد علمیان و یا روحانیان مسئله تکرار پذیری و ابطال پذیری هستش. یعنی شما موقعی که یک هر نظریه علمی که میدید باید بتونید بگید که چجوری میشه این نظریه رو با آزمایش ابطالش کرد. اون نظریه که من اول بهتون گفتم که شما خاطرتون هستش که من خدا هستم، هیچ جوری به شما نگفتم که خب این چجوری قابل آزمایش هستش. و همونطور که بهتون گفتم میتونیم تا ابدالدهر این حرفا رو ادامه بدیم و من احتمالا یه عده رو بتونم متقاعد کنم و بعدم خالص خودم رو را بندازم، در ضمن اگه مایلید بعدم به من مراجعه کنید. و یا اینکه به هر حال شما قبول نمی‌کنید و میگید این دیوانه است و نتیجه بهتر از اون گرفته نمیشه به خاطر اینکه گزاره من گزاره علمی نبوده. بنابراین مسئله ابطال پذیری مسئله مهمیه. مسئله دیگر مسئله تکرار پذیریه. یعنی شما اگر یک بار قانون نیوتن رو آزمایش میکنید یا گزاره علمی رو آزمایش قرار میدین، باید همون نتیجه رو دو مرتبه کسب بکنید در هر جای دیگری، با آدمهای دیگری، با وسایل دیگری. اگر امکان تکرار اون آزمایشی که یک بار انجام شده و شما یک نتیجه رو دیدید اون امکان وجود نداشته باشه برای شما، این یک نظریه علمی نخواهد بودش. بنابراین تکرار پذیری یکی دیگر از اصول مهم رهیافت علمیه. خب این تا حدود مختصری راجع به علم. حالا من بازم بعدش چیزهای بیشتری خواهم گفت ولی دوست دارم که با مثال برم جلو. اما یه مقداری هم راجع به فرهنگ خودمون و کشور خودمون صحبت بکنیم. همونجوری که دکتر هیدرزاده اشاره کردن، به علت اینکه هیچ وقت در کشور ما انقلابات فکری و علمی رخ نداده، تصوری هم که جامعه ما به خصوص، و چون به هر حال این سخنرانی برای ایرانی هاست نه برای غیر ایرانی ها، یا برای فارسی زبان ها بهتر بگم، به این دلیل میخوام بگم که متاسفانه در فرهنگ ما تصور درست و صحیحی از علم وجود نداره و به همین دلیل هست کسی که کار علم میکنه ازش تصور درستی وجود نداره. یعنی میخوام بگم که برخلاف این که در کشورهای غربی ما کاملا درک درستی داریم که ساینس چی هست و ساینتیست کی هست، در فارسی ما نه ترجمه درستی از علم مدرن داریم به این معنی که ساینس، یعنی من واژه‌ای درستی ندارم اصلاً براش که بتونه مفهوم ساینس رو برسونه. و از اون بدتر اینه که اصلاً واژه‌ای درستی برای ساینتیست نداریم. یعنی ما اصلاً نمیدونیم چه واژه‌ای درستی رو باید برسونیم که نشون بده ساینتیست کسی است که داره کار ساینس میکنه. واژه‌ای استفاده میشه: عالم، دانشمند، فقیه بزرگوار. ببینید اکثر روحانیون ما بهشون کلمه واژه دانشمند و عالم هم گفته میشه و اشکالی هم نداره، به خاطر اینکه برای کشور ما، برای فرهنگ ما، به خصوص برای جوامع اسلامی مرادشون از علوم عموما علوم فقهی بوده، علوم دینی بوده و علم مدرنی که توی اون فیزیک باشه، شیمی باشه، که به هر حال به یک نوعی در دوره مثلا ابوریحان بیرونی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی میخواسته که یه شکلی بگیره که درش انقلابات فکری به وجود بیاد، متاسفانه چون اون اتفاق در ایران نیفتاده و بعد هم مدارسی که ما در ایران داشتیم، حتی نظامیه ها که درش ریاضیات درس داده نمیشده، در نظامیه ها علوم فقهی درس داده میشه، مثلا کسی مثل سعدی که فارغ التحصیل اون نظامی هستش، ریاضیات رو به مقداری یاد میگرفتن که بهش میگفتن یه جور ریاضیات اسلامی بوده، در اون حدی بوده که اینا بتونن مثلا رصد کنن ماه ها، برای اینکه تشخیص بدن ماه رمضان و یا ماهای دیگه که مقدس هست کی هست. به اون شکلی که مثلا ریاضیات رو خیام، ابو ریحان بیرونی، حاجی نصیرالدین طوسی، عبدالرحمن صوفی رازی، کسانی از این نوع بلد بودن و تمرین میکردن و نتایجی رو ازش استخراج میکردن، به این شکل اصلا در مدارس ما تدریس نمیشده تا میشه گفت به طور قطعی تا زمانی که مثلا دارالفنون و مدارس رشدیه در دوره قاجار و بعد البته در دوره پهلوی اول دوم به وجود میاد. بنابراین ما درک درستی از علم مدرن نداریم، به خاطر اینم هستش که خودمون تولیدش نکردیم و برای همین هم هستش که نمیدونیم که واژه ساینتیست رو باید چی بگیم. البته خود واژه ساینتیست در فرهنگ غربی هم یه فرهنگ جدید مدرنیه، یعنی خیلی قدیمی نیست. 1835 برای اولین بار هیوبل اشاره میکنه کسایی که کارشون ساینسه، که مراد از ساینس نا در حال حاضر منظور اون علوم مدرن هست، اینها رو ما بهشون میگیم ساینتیست. برای اولین بار در 1835 این استفاده شده. و الان یک موزلی که وجود داره اینه که ما در فارسی نمیدونیم به کسی که واقعا داره کار ساینتیست میکنه چه باید گفت. همونطور که بهتون گفتم قطعا دانشمند و عالم اون مفهوم رو نمیرسونه، به خاطر اینکه این خیلی توسعی و عام این واژه. میشه واژه‌هایی رو انتخاب کرد. من خودم به علت اینکه فکر میکنم کار ساینس برعکس سودو ساینس، که اگر ساینس رو بگیم دانش، حالا برای اینکه یه مقدار مدرنش کرده باشیم، سودو ساینس رو من دیدم دکتر داریوش آشوری ترجمه زیبای دانش نما رو کرده، یا ما توی این سمینار اسمش رو گذاشتیم شبه علم. سودو ساینس و شبه علم تفاوتش دقیقاً با ساینس یا دانش در همین هستش که ساینتیست و ساینس کار گله، یعنی واقعاً باید با زحمت، با ممارست، با ریاضت کار کرد تا به یک نتیجه رسید. اما در کار سودو ساینس اینجور نیست، شما یک باوری دارید و فکر میکنید اون باورم درست و به نتیجه میرسید. یکی از عمده تفاوت‌هایی که ساینس یا دانش با سودو ساینس یا دانش نمایی داره در همین نکته ظریفی است که الان میخوام بهتون اشاره بکنم. شما در دانش، و اینو شما در فرهنگ خودمون ببینید که ما چقدر رفتارمون اصلا به طور فرهنگی بر اساس شبه دانشه، شبه علمه، نه بر اساس دانش. در یک رهیافت علمی، علم مدرن، دانش، شما مداومن در حال این هستید که بتونید با مشاهده کردن، با observation، با مشاهده کردن، با آزمایش کردن به حقیقت برسید و حقیقت رو پیدا بکنید. بنابراین حقیقت رو شما نمیدونید، شما سعی میکنید که با بهتر کردن نظریات، با بهتر کردن فرضیات، با بهتر کردن اندازه‌گیری ها، آزمایش ها، مشاهدات به حقیقت نزدیکتر و نزدیکتر بشید. در یک رهیافت غیر علمی که طیف وسیعی هم داره متاسفانه، شما از قبل حقیقت و نتیجه رو میدونید و تمام فکر و ذهنتون این است که چجوری یه سری فکت ها، حقیقت هایی رو پیدا بکنین که توجیه بکنه نتیجتون رو. این نتیجه از اول برای کسانی که کار شبه علم یا غیر علمی و یا حتی ضد علمی میکنن کاملا دونسته شده است. بعد تمامش برای این هستش که من بتونم یک سری نتایج فکت هایی رو به دست بیارم که بتونه اون نتایج رو توجیه بکنه. نمونه بارز این در مسئله کسانی است که به آفرینش باور دارن، چون باور دارن، یعنی دقیقاً کرییشنیسم، چون باور داره که حقیقت و نتیجه نهایی رو میدونه، بنابراین هر چیز دیگه‌ای هم که به دست میاره برای اینه که یه جوری نشون بده که اون نتیجه‌ای که اون میدونسته، اون حقیقت که اون میدونسته درست. در صورتی که در علم اینجور نیست. شما در علم به هیچ وجه نمیدونید که نتیجه نهایی چیه. نمیدونید اصلا حقیقت چی هستش و سعی می‌کنید که مداوماً به حقیقت احتمالاً نزدیکتر بشین. البته حالا باید شاید یک زمان یک کنفرانس دیگه بگذاریم که اصلا تعریف واقعیت و حقیقت در علم چه هستش. خودش خیلی مبحث پیچیده‌ای داره. ولی حالا برای منظور امروز من حداقل، شاید مراد دکتر هیدرزاده، دکتر هلاکویی هم همین باشه، ولی حداقل برای امروز بذارید تصور رو بر این بذاریم که منظورمون از واقعیت این هستش که توافق خرد جمعی رو داشته باشه، اون رو بهش بگیم واقعیت برای حال حاضر. خیلی خب، پس ساینتیست کسی هستش که باید اولین کاری که بکنه این هستش که باید از روش‌های علمی استفاده بکنه که بتونه به حقیقت‌های جدید برسه. حالا هر کسی دیگه‌ای که این کارو نمی‌کنه هیچ اشکالی نداره، مل خودشه. ولی معمولاً اون کار، اگر که این تعریفی که من در مورد واقعیت دادم درست باشه، اونها متأسفانه مسیری است که به توهم میرسه. برای همین هم است که وقتی بعضی از رئیس جمهورهای دنیا سخنرانی‌هایی میکنن ما بهشون میخندیم، همونجوری که الان یه عده به حرف اول من گزاره اول من خندیدن، ولی از نظر خودشون و از نظر منم همینطور، اصلا اون حرف خنده‌دار نبود و به نظر خودشون اونها یک واقعیتی رو دریافتن که همه شواهد مبتنی بر اینه که اینها دارن به واقعیت نزدیکتر و نزدیکتر میشن. من به همین دلیلی که گفتم کار علمی کار بسیار سختی است که به قول من اتفاقا این رو از توفیق یاد گرفتم در یکی از یادداشت‌هاش، موقعی که اسکندر می‌خواسته ریاضیات یاد بگیره از ارسطو بهش یک هشداری میده. میدونی در اون زمان خب ایرانی‌ها، حداقل این رو ما مطمئنیم که ایرانی‌ها ممکن است که در فلسفه و علم خیلی پیشرو نبودن، ولی میدونیم که در مدیریت و مهندسی خیلی کارهای جالبی کردن و یکی از معروف‌ترین کارهایی که ما در دوره مثلا هخامنشیان کرده بودیم مسئله جاده سازی و ما جاده‌هایی داشتیم به اسم جاده‌های شاهی که مثلا فریوی‌های الان بوده، الان که نه، فریوی الان زیاد تعریفی نداره، مثل فریوی آزادراهای 50 سال پیش مثلا، اون زمانی که آیزنهاور ساخته بود، در اون حد بوده، یعنی از نوع انتقال رسانی، راحتی کار. به هر حال جاده شاهی نشانگر و سمبل کار راحت بوده. به هر حال وقتی که اسکندر به ارسطو میگه من میخوام ریاضیات یاد بگیرم، ارسطو بهش یه حرف خیلی جالبی میزنه، میگه که ریاضیات جاده شاهی نداره. و متاسفانه همین مسئله است که دوستانی که به خصوص به باورهای شبه علمی روی میارن حوصله اون کارهای سخت علمی رو ندارن، حوصله اون تمرین و ممارست رو نمیدونم درس خوندنهای وحشتناک رو ندارن، در نتیجه به یک باور حوصله، یعنی میدونید دوست دارن تو فریوی و جاده شاهی حرکت کنن برای اینکه به نتیجهشون برسن. و خب طبیعتاً ما میتونیم یه دانشگاه علمی داشته باشیم و یه دانشگاه شبه علمی. دانشگاه شبه علمی درش کار انجام نمیشه، یک عالمه باور، هم خیلی خوشحالن توش. در دانشگاه علمی کار سخته، کار گله، باید خیلی کار کرد تا به نتیجه رسید. البته همینجور که دکتر هیدرزاده اشاره کرد، دکتر پارک که رئیس سابق انجمن فیزیک آمریکاست اشاره خیلی بدی رو داره، یه کتابی هم ایشون نوشته به نام وودو ساینس، اینو حتما بخونید، بسیار کتاب جالبیه. وودو ساینس، وودو که میدونید این عروسکاییست که میگن اگه مثلا سوزن بهش بکنیم شما دردتون میاد، یا هر کسی که به حال شما ازش خاطره خوشی ندارید و میرید بهش اشاره میکنید، کتاب بسیار زیباییست. به حال ایشون در جایی، نه در اون کتاب، در جایی اشاره میکنه که شاید تو وبلاگش خوندم الان یادم نمیاد، میگه متاسفانه، البته حالا این رو من خواهش میکنم شاید یک زمان دیگه براش جلسه دیگه بذاریم که بیشتر به مسائل روانشناختی و جامعه شناختی این قضیه پرداخت، میگه به نظر میاد که قرن 21 برعکس قرن 19 و 20 که قرن علم بود، قرن شبه علمه. و دلیلم میاره میگه به ازای هر یک کتاب عامه فهم علمی که در آمریکا چاپ میشه 15 کتاب شبه علمی چاپ میشه. شما فقط کافیست به یکی از این کتاب فروشی ها برین، بارنز اند نوبلز، بوردرز، برین بوردرز و ببینید سکشن علمیش چقدر لاغر و نحیفه، بعد طالبینیش و نمیدونم انرژی درمانیش و اینا چقدر وسیعه، بخاطر اینکه خواننده داره. چرا؟ خب خیلی اون راحت تره و ما هم راحت تر میکنه. این که حالا مثلا ببینید من بخوام توجیه بکنم که یا اصلا اثبات کنم که چجوری دوتا خط موازی همدیگر رو قطع نمیکنن، خب این خیلی راحت تره که من بگم خب دوتا خط موازی هر موقع مقام معظم رهبری بخوان قطع میکنن همدیگر رو. میخوام بگم سادگی کار در همینه. ببینید و برای اونایی که میخوان باورش بکنن خب خیلی راحت باور میکنن. حالا شما بخواید از نمیدونم قضایای سخت فیثاغورس رو به کار ببرید برای اینکه اون نشه رو بگیرید، برای همین هم هست که به نظر میاد من فکر می‌کنم انقدر ذهن بشر به نظر من به اعتقاد من به علت وجود تکنولوژی تنبل شده، اون ذهن انتقادی اندیشه نقاد از بشر گرفته شده که راحت طلبه. و برای همین هم هست که خواننده های بنا به گفته پارک، خواننده های کتب و نشریات علمی 25 برابر خواننده ها و کتب علمی عامه فهم هستن. من نمیگم مثلا اینجا کسی بره نظریه نسبیت عام اینشتین رو بخونه، نه خیر، مثلا بره مجله ساینس رو بخونه، نیچر رو بخونه، اینجا مجله های عامه فهم هستن، ولی هممون طالبینی میخونیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما به قول پارک مسئله این هستش که رسانه های گروهی، یا حالا آقای دکتر از کلمه رسانه خوشش نمیاد، وسایل ارتباط جمعی کمک میکنن به این. در همین رادیوی خودمون هر روز دارن هوروسکوپ همه رو میگیرن و همه هم خوشحالن. فالگیری بحث خیلی جالبی است دیگه. و حال این یه نکته است. یه نکته دیگه که به نظر من متاسفانه خطرناک‌تر این هست که یه عده‌ای تظاهر میکنن به این که به این چیزا باور ندارن، ولی در عمل باور دارن. یک داستان معروفی در بین فیزیکدان‌ها هست که از حالا من جلسه بعدی مجبورم یه مقدار راجع به فیزیک کوانتومی صحبت کنم. یکی از بنیانگذاران یا پدران فیزیک کوانتومی یک کسی بوده به نام نیلز بور که البته پدرش روانشناس بوده. نیلز بور یه دوستی داشته که خیلی خیلی اعتقاد داشته که من اهل خرافات نیستم و اصلا به چیزهای خرافی اعتقادی ندارم، نمیخوام به این مسائل خرافی اعتقاد داشته باشم. و خب این باعث میشه که دوستی این دو نفر صمیمیتر بشه. خب نیلز بور یه فیزیکدان درجه یک، پدر فیزیک کوانتومی، با یک آدمی که به هر حال میگه که اعتقادی هم به خرافات نداره. به هر حال یک روزی که خونه این دوستش میده میبینه که نعل اسب دم در خونش زده. نعل اسب، میدونید که نعل اسب نشانه آوردن شانس و اقباله. بعد به دوستش برمیگرده میگه که تو دیگه چرا، تو که گفتی که من به این چیزا اعتقاد ندارم. میگه باور کن هنوزم اعتقاد ندارم، ولی من شنیدم این نعل اسب برای اونایی هم که اعتقاد ندارن شانس میاره. حالا این وضعیت خیلی از ما هست، به خصوص توی جامعه ایرانی در بسیاری از چیزها هستش که ما ادعا میکنیم در مسائل سیاسی و اجتماعی خیلی بیشتره که به یه چیزی باور داریم یا باور نداریم، ولی در عمل همون نعل اسب است. فکر میکنیم که برای ما شانس رو اقبال رو میاره. به حال اجازه بدید تو این 20 دقیقه زمانی که دارم اشاره بکنم به نکاتی که خواستم بگم. در ضمن من به نظر خودم میاد، البته حالا چون استاد فرهی هم اینجا هستن خوشحال میشم هر کسی بتونه راجع به این مسئله، کسانی که به حال زبانشون بسیار بهتر از من هست، نظری بده. من فکر میکنم ما بهترین واژه‌ای که میتونستیم برای ساینتیست بذاریم دانشجو بود، که متاسفانه برای کار دیگه ای الان داره استفاده میشه و امیدی هم نیستش که بشه. دانشگر من فکر میکنم خودم جز اولین کسانی بودم که استفاده کردم، یا دانشورز. به هر حال البته یه دوست خیلی که یکی از فیزیکدانای تراز اول دنیا هم هست، کامران وفا، به من گفت تو فکر میکنی مشکلات جامعه ما فقط تعریف ترجمه اینه، و من دیگه چیزی بهش نگفتم. حالا فرض کنیم که حتی دانشگر قبول کنیم بر وزن کارگر یا دانشمند، این مشکل دردی رو از درد ما دوا نمی‌کنه. یک جامعه بسیار غیر علمی که هنوز کسانی که مثلا تخصص قلب دارن به چاه جمکران نیازانشون میندازن. بنابراین درد ما ترجمه اون نیست، درد این هستش که ما روشمندی علمی رو فراموش کردیم. اون مسئله است که امیدوارم یک زمانی حل بشه. ولی به هر حال چون من خودم به واژه سازی و ریشه واژه ها علاقه مندم، کسی اگه نظر بهتری داره لطف کنه بگه که بتونیم یواش یواش اینو جا بدیم. به هر صورت این از مسئله ساینس و سودو ساینس. ببین یه مسئله دیگه که راجع به سودو ساینس من میخوام بگم این هستش که بعضی اوقات حتی ساینتیست ها این کارو میکنن. ببین ما در یکی از تاریک ترین دوره های در این حال که یکی از درخشان ترین دوره های علمی زیر لوای رژیم دیکتاتوری آلمان نازی انجام میشد، شبه علم هم رواج داشت. و متاسفانه در مسائل پزشکی اینکه مثلا ژن آریایی برتره و میشستن این رو، این خب اصلا هیچ چیز علمی نداره دیگه، و هر جور بود چون این رو پیشوا گفته بود، این همون دریافت شبه علمیه که من به شما گفتم دیگه، که ما نتیجه رو از قبل داریم، باید هر جور هست فکت‌های لازم رو درست کنیم که اون نتیجه رو برسونه. اینکه چه آزمایش‌های وحشتناک اینها روی انسان‌ها انجام می‌دادن برای اینکه نشون بدن نژاد آریایی برتره و مثلا نژاد سامی ذلیل و پسته، و اینها همشون سند شده هست متأسفانه. دردآوره که چه نوع یعنی متخصصین درجه یک اینها بودن. حالا به هر دلیلی میخوام بگم که الزاماً همونجوری که دکتر هولاکویی هم به زیبایی به این مسئله اشاره کردن، الزاماً کاری که یک ساینتیست یک دانشگر انجام میده الزاماً کار ساینس نیستش. همه اونها ساینتیستای درجه یک بودن در آلمان ولی داشتن کار سودو ساینس انجام میدادن. ولی اون چیزی که باقی میمونه روشمندی علمی، همونجوری که دکتر هولاکویی هم گفتن، این باز هم علم هستش که خودش رو تصحیح میکنه به خاطر روشمندی. حتی اگر علم به غلط هم به جایی بره، باز خودش هست که از طریق روشمندی علمی خودش رو تصحیح میکنه و در مسیر نزدیک به صحیح قرار میگیره. بنابراین این نکته مهمی است که الزاماً کسی که ساینتیست هستش به این معنا نیست که اون خودش نماینده ساینس هستش. خطاهای زیادی میتونه انجام بده. ببینید یک مسئله ای که الان بسیار مطرح شد به خصوص در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، مسئله آفرینش باوریست، کرییشنیسم، در مقابل مسئله اِوولوشن یا دگرگونش، من حالا اسمشو میذارم، که خب شواهد علمی از داروین تا به حال بر این اساس هستش که به نظر میاد که ماها هممون مثلا انسان‌ها از نسل دلفین‌ها هستن و از یک موجود تکسلولی ما شروع کردیم و تا به اینجا رسیدیم. خب خیلی ها این نظر رو دوست ندارن، دلیلش هم این هستش که در تضاد کامل با آنچه هستش که در کتب مقدس گفته شده. من یه آماری دارم که اگر اجازه بدید بعداً براتون در آخر این خواهم خوند، واقعا وحشتناکه در مورد جامعه آمریکاست. من می‌خواستم با دکتر هولاکویی و دکتر حیدرزاده از شما یه نظرسنجی بکنیم به عنوان یک نمونه آماری از جامعه ایرانی، ولی به علت اینکه من متاسفانه گرفتار درس امتحان پایان ترم دانشجویان بودم نرسیدم این رو کامل بکنم که ببینیم شماها چه باورایی دارین قبل از جلسه و بعد از جلسه امروز و احتمالاً بهتر از متوسط جامعه آمریکا. ولی 34% در آمریکا هنوز اعتقاد دارن که دنیا 6000 سال پیش بنابر گفته کتاب مقدس به وجود اومده. این بالاترین آماری است که یک کشور پیشرفته داره. فقط کشورهای عقب مونده هستن که از آمریکا بالاترن. یعنی این آمار رو مؤسسه گلاپ در سال 1994 به نظرم گرفته. در بین کشورهای صنعتی ژاپن و فقط یک کشور، نمیدونم چرا دلیلش چی بود، یک کشور اسلامی رو هم انتخاب کردن، ترکیه، تنها کشوری که از آمریکا میزان درصدش بالاتر بوده ترکیه بوده. در ژاپن کمترین مقدار باور داشته، حدود مثلا 12%. در اروپا هم 15%. در آمریکا بالاترین مقدار باور داشته. یعنی هنوز 34% مردم در این کشور به این اعتقاد دارن که دنیا 6000 سال پیش خلق شده و یکی از استدلال‌های اینا هم این هستش که اگر مسئله دگرگونش یا اِوولوشن درست هستش، چطور ممکن است که اینها یک مشاهده‌ای رو در یکی از فسیل‌هایی که در تگزاس پیدا کردن به دست آوردن و اونم این هستش که جای پای انسان با دایناسور هم دیدن. البته شما خواهید گفت بابا ما کلی فیلم دیدیم که اینا هست، شما فیلم‌ها درست نیست. من این دوست داشتم که فکر می‌کنه هر چیزی تو فیلم‌ها هست درسته. میگه بابا فیلمشو درست کردن. حالا می‌خوام بگم که از لحاظ علمی چندین میلیون سال متاسفانه تفاوت بین قدم گذاشتن انسان روی زمین تا دایناسورا. ولی اینها کسانی که آفرینش باور هستن این رو سند قرار دادن که ببینید دایناسورها و انسانها در یک زمان وجود داشتن، بنابراین اصل تحول یا دگرگونش درست نیست و در نتیجه همزمانی اینها مسئله نظریه دگرگونش داروین و یا نو داروینی ها رو باطل میکنه و عکس این رو هم گرفتن، در همه جا هم چاپ شده و طبق همه مسائلی که معمولا در شبه علم وجود داره اینا رو آزمایش های بسیار دقیقی دانشگران آمریکایی انجام دادن و متوجه شدن که اولا در بسیاری از عکس ها دستکاری شده بوده، برای اینکه گفتم تو این نگرش هر نوع به خاطر اینکه بخوایم به اون هدف برسیم هر نوع وسیله میتونین استفاده کنید. هدف وسیله رو توجیه میکنه و بعدم مشخص شده به علت ایروژن، خوردگی خاک و فسیل در این میلیون ها سال، در واقع اون جای پای انسان با 5 انگشت نبوده، بلکه اولا 3 تا انگشت بوده و اون یه بچه دایناسور بوده. ولی شما این رو الان به کسانی که به آفرینش باور هستن بگید قبول نمی کنن. هنوز در همین آمریکا یک مؤسسه هست، انجمنی هست به نام Flat Earth Society، انجمن زمین مسطحی. هنوز اعتقاد دارن که تمام این عکسایی که میبینین که زمین کره است دروغه، ساخته و پرداخته این ساینتیست های بی وجدان بی خداست، به خاطر اینکه معلومه که زمین تخته. یعنی اگه کسی نخواد باورش رو کنار بذاره هیچ راهی وجود نداره. ما زمانی میتونیم یه گفتمانی رو برقرار کنیم که شما بخواید از عقلتون استفاده کنید. اگر میخواید در مغزتون رو تعطیل کنید، به قول محسن نامجوی شعری میخونه آه که اینطور، نمیدونم چند نفر در کنسرتش بودین یا به حال در سیدیش، میگه مغز نیست، مخابرات فرسوده. به نظر میاد واقعا بعضی از ماها مغز نداریم، این مخابراتی است که فقط کسب خبر کرده، اونم دیگه از کار افتاده در یک زمان. به هر حال این در مورد مسئله آفرینشگراها اینقدر شواهد هست. ببینید در همون زمانی که داروین مسئله دگرگونش رو آورد، دربار انگلیس بسیار ناراحت شد از این مسئله، به عنوان اینکه خب به هر حال پادشاه انگلیس باید از مذهب دفاع بکنه، که بزرگترین دانشمند اون عصر یعنی لورد کلوین که فیزیکدان هم بود متاسفانه، البته خیلی کارهای زیادی هم کرد، اون مأمور میشه که نشون بده داروین اشتباه میگه، چون داروین بر اساس مشاهداتش میگه حداقل باید عمر انسان‌ها بالای 300 هزار سال باشه، زندانه چه عمر زمین هم باید بالای 300 هزار سال باشه. خب این کاملا در تضاد و تناقض بود با اون باور 6 هزار ساله بودن کتب مقدس. و کلوین با تمام اینکه یک فرد باورمندی بوده، ولی به علت اینکه یک فیزیکدان درجه یک بود، برای اینکه بتونه داروین رو شکست بده تصمیم میگیره که یک محاسباتی بر اساس قوانین فیزیکی که اتفاقا خودش پیدا کرده بود انجام بده و نشون بده که داروین اشتباه کرده. و ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد، چون این یکی از کارهایی که باید در محیط‌های علمی بشه همین به چالش کشیدن همدیگه است. و وقتی که کلوین محاسباتش رو انجام میده بر اساس میزان انرژی که زمین داره از خورشید دریافت میکنه در واحد زمان، البته به علت اینکه اون موقع هنوز فیزیک هسته‌ای رو نمیدونست کلوین در قرن 19 هم، به این نتیجه میرسه که متاسفانه حداقل باید عمر کره زمین 30,000 سال به بالا باشه، یعنی هنوز یه دهم. ولی البته یه جوری خوشحال بود که خیلی کمتر از اون چیزیست که داروین گفته، ولی به هر صورت هر چقدر تلاش کرد نتونست به 6000 سال برسه. ولی چون از اونجایی که میگم یک دانشگر درجه یک بود، عدد شناسی و رقم شناسی نکرد که به اون نتیجه دلخواه برسه و مجبور شد این رو اعلام بکنه و در واقع این پیروزی بزرگی برای داروینه که تا اون زمان یه حدودی ناشناخته بود و ما از این جهت مدیون داروین هستیم که این با ذهن فوق‌العاده هوشیاری که داشت این رو پیشنهاد کرد و نهایتاً هم هر چقدر شواهد و آثار و فسیل ها به دست می آمد متوجه شدیم که داروین صحیح داره میگه. نکته دیگه که بعداً الان یه عده‌ای متوجه شدن که شاید این خیلی اولد فشن به اصطلاح، یعنی دیگه از مود افتاده است مسئله آفرینش نگاری، این است که اتفاق خیلی بزرگی تحت سیطره حکومت آقای بوش و ایشون اعلام کردن که در زمان ایشون بود که ما به یک رهیافت بزرگ رسیدیم و اونم این بودش که ما طراحی هوشمند شده intelligent design و خواستن یک جوری مشکلاتی رو که creationism آفرینش باوری باش مواجهه از طریق طراحی هوشمند برطرفش بکنن. و تقریبا طراحی هوشمند همون چیزی بودش که من بهتون گفتم در اول صحبتم، یادتون هست که من ادعای خدایی کردم. البته خواهش میکنم از اینجا رفتین بعدا نگین توی یکی از سمینارهای آقای هولاکویی یه نفر بود ادعای خدایی کرد. گزاره از این نوعه که میگه اگر تمام این چیزهایی که شما الان دارین میبینید که به نظر ما میاد عمر اینها بیش از 6000 ساله به علت اون دیزاین نیست، مثل اون سیمپیچی که در مغز ما کدا کرده که ما اینجوری تصور بکنیم، یعنی همینجور اون فلک تبذیرایی که قبلا در سیستم ارسطویی انجام میدادن الان هم وجود داره و چیزایی از این نوع. یک چیز دیگه‌ای که هستش که باز یه کمی پیشرفته تر از هر دو اینها هستش، انتروپیک پرینسیپل، اصل وجود انسانه. اصل وجود انسان میگه اصلا تمام این کره و سیارات و نمیدونم کهکشان ها و همه اینها به این دلیل به وجود اومده که ما در کره زمین هستیم. خب این بر اساس اتفاقا در ظاهر بر اساس شواهد علمیه. همونطور که دکتر حیدرزاده هم اشاره کردن، ما اگه کوچکترین تغییری در بعضی از ثابت‌های بنیادینمون که در طبیعت هست که یکیش سرعت نور هست بدیم، امکان نداره که مثلا تصنیع ذرات، نوکلیوسینتزیس، تصنیع هسته‌های اتم‌ها در اون زمانی شکل بگیره که نهایتاً اتم رو تشکیل بده، نهایتاً کربن 14 رو درست کنه که از سوی اون زندگی و چرخه زندگی شکل بگیره. بسیار بسیار دقیق این کار انجام شده. بنابراین همین میگن که این دقت اینقدر بالاست که مسلماً نشون میده که یک تفکری پشت این بوده که انسان هر جوری هست شکل بگیره و این رو اسمش رو میذارن اصل وجود انسان. مشکلات این مسئله چیه؟ انتروپیک پرینسیپل دو تا مشکل اساسی داره. یکی این که میگن این به صورت خیلی 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 دقیقی و درست هم هست، به نظر میاد به صورت خیلی خیلی دقیقی زمان، درجه حرارت، همه اینا تنظیم شده برای اینکه بتونه انسان به وجود بیاد. روشمندی علمی میگه شما باید این رو بتونید با یه چیز دیگه هم مقایسه بکنید. اگه این خیلی 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 دقیقه، خیلی 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 دقیق نسبت به چیه؟ چند تا ما یونیورس یا عالم دیگه رو میشناسیم که بتونیم با هم دیگه مقایسهش بکنیم که بگیم نه مال ما خیلی 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 دقیقه، مال اونا دو تا خیلی دقیقه. این یه نکته. نکته دوم اینه که این گزاره‌ای که من الان بهتون گفتم که همه اینها برای این هستش که انسان به روی زمین به وجود بیاد، چون من خیلی کارتون هنوزم متاسفانه من کارتون خیلی دوست دارم، یه یوگی بر بود یادتون هست، این یه جمله ای داشت خیلی بامزه میگفت، میگفتش که علت اینه که این چیزا اینجوری هم به خاطر اینکه اگر این چیزا اینجوری نبودن یه چیزای دیگه ای میشد که ما این چیزا رو که اینجوری هستن به اون صورت که این چیزا دوست داشتن نمیدیدیم. اینو میخندید، ولی اون گزاره قبلی هم که من بهتون گفتم همینه. ضمن اینکه الان ما در فرضیه های جدید کیهان شناختی که داریم مشخص هستش که این عالمی که ما توش هستیم یکی از بیلیون ها میلیارد ها عالم دیگه ای هستش که به وجود اومده. حالا این معنیش یعنی چی؟ ببینید، من اگر یک سکه داشته باشم 50% احتمال داره که خط بیاد، 50% احتمال داره شیر بیاد. خب ولی احتمال این که من یه سکه رو بندازم و بر لبه نازکش بیاد پایین، بسته حالا به قطر سکه و وزنش رو اینا میشه حساب کرد، احتمال این که رو اون بیاد مثلا 1/10,000,000، خیلی احتمال ضعیفیه. اگه باور نمی کنیم بریم همه تون بعد از توی بریک بریم سکه بندازیم. خب بعد شما میگین خب ببینید پس معلومه که ماها یک دیزاینی پشت این بوده که 50% خط بیاد 50% شیر بیاد، چون اون خط وسط نمیافته. حالا اگه من به شما بگم که ما چون میتونین البته من اینکه گفتم میشه نشون داد که در عمر انسان نمیگنجه که یک سکه رو 10,000,000 بار بندازه و بتونه نتیجه ای بگیره، بنابراین طولانی تر از طول عمر انسانه. برای همین من میخواستم این مثال رو بزنم که اگر بشه امکانی وجود داشته باشه که شما یک سکه رو 10,000,000 بار، نه 100,000,000 بار بندازین، اون موقع دیگه احتمالش کم نیست، اون موقع احتمالش ناچیز نیست، چیزه، همون چیز یوگی ده بر، و اون موقع هستش که خیلی کار خارق‌العاده‌ای نبوده. از میلیاردها میلیون خلأ کوانتومی که در بعد پیدایش عالم به وجود اومده، مسلماً یکیشون میتونسته که شرایطی رو به وجود بیاره که کربن 14 در زمانی سنتز بشه، تصنیع بشه که ماها به وجود بیایم. چیز خیلی خاصی نیست، فقط باید نشست حساب کتاب کرد و این کاریه که معمولاً ماها دوست نداریم انجام بدیم. یه مسئله، دو تا مسئله دیگر رو من در این 5 دقیقه باقی مانده باید بگم. دو تا نکته دیگه رو که میخواستم اشاره کنم که باز از به خصوص از حرف توی حرف میاد، من میخواستم راجع به آقای بوش صحبت بکنم. بر اساس این اینتلیجنت دیزاین، اگه این دفعه شما رفتین به گراند کانیون، اینها یه بوکلت جدیدی رو چاپ کردن به نام گراند کانیون انادر لوک. در این کتاب گراند کانیون انادر لوک گفتن که درسته که ماها اعتقاد داریم، خیلی ها اعتقاد دارن که این دره بزرگ به علت حرکت صفحات تکتونیکی زمین شکل گرفته، ولی واقعیت امر این است که اینها به علت سیل زمان حضرت نوح شکل گرفته. و بعد کلی بر اساس اینتلیجنت دیزاین ها رو گفتن، یعنی شباهت هایی که بین دو رئیس جمهور در شرق و غرب آمریکا هست بی نظیره، منطقه یکیش کرواتیه یکیش ریش داره، ولی در نهایت شما میتونید یک تناظر یک به یک بینشون برقرار بکنید. از این جهت میخوام بگم اون هم بر همین اساسه، یعنی یک گزاره کاملا شبه علمی که به هیچ جور هم نمیشه تست کرد. من اعتقادم اینه که این طوفان فعل نوح درست کرده، برو ثابت کن. در صورتی که برعکسه، در یک روشمندی علمی اگه تو یه نظریه داری تو باید نظریه تو ثابت کن، این من نیستم که باید نظریه تو رو ثابت کنم. اینا دقیقا کارشون برعکسه، میگن ما نظریه داریم شما برین ثابت کنین که ما نظریمون درسته یا غلطه. علم اینجوری کار نمیکنه، شما اگه هر نظریه ای دارید شما باید بهشون بگین که چه روشهایی برای اثباتش وجود داره. یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد و متاسفانه گریبانگیر جامعه ایرانی هم شد بعد از 11 سپتامبر بود، اون هم مسئله آقای نوستراداموس بود. شما نمیدونید که بعد از اون چه من اون زمان MIT بودم، چه ایمیل هایی میگرفتیم که همه اینا رو نوستراداموس پیش بینی کرد. البته خیلی راحت بود، بله، دو پرنده آهنین میان به تو ساختمون بزرگ آهنین میخونن، نمیدونم اینها ضد مسیح هستن. یک، اگر شما یک کمی دقت، اولا این مرد آقای نوستراداموس 1000 تا بیت شعر داره که مهملات اکثرنش و هر نوع تعبیری که دلتون بخواد از توش میتونین بکنین. مثلا میگه موقعی که قمر در عقربه و مثلا زلف زلیخا هم توی آینه دیده میشه چنین اتفاقی میفته، شما میتونید هر تعبیری دلتون خواست در اون موقع انجام بدید و بگید همینه. ولی از همه بدتر، این شیادان برای اینکه نشون بدن که به حال یک باید یه دیمن یه اهریمنی درست کنن برای مخالفین و پیش بینی شده بوده، این کاملا این شعر جعلیه. یعنی نوستراداموس بیچاره دیگه هر چی گفته باشه، این یکی نگفته بود که دو تا پرنده آهنین میان به دو تا برج آهنین میخورن، اصلا وجود خارجی نداره این. ولی من یادم اون اوایل بعد از سپتامبر 11 از دوست آشنا از داخل ایران، وای این ببینین چی پیش بینی کرده، گفته بوده همه این چیزا رو پیش بینی کرده. و بعد بر اساس اینم یه سری میان روی علم اعداد کار میکنن و میشنن، شما میتونید به هر واژه‌ای یک رقمی رو بدید دیگه، درست مثل حالتی که ابجد در عربی داره یا در هیبرو در عبری هستش و در انگلیسی هستش. بعد میشینیم کتب مقدس رو میذاریم جلومون، یه الگوریتم هم مینویسیم، از توش تمام پیشبینی هایی که تا آخر زمان میشه رو در میاریم و همه هم متعجب میشن. آخه با مگه میشه همه این چیز از تو این در بیاد؟ از قتل کندی توش پیشبینی شده بوده تا انقلاب ایران تا 11 سپتامبر. اصلا نگاه کن خود 11 سپتامبر، 9 به اضافه 9/11 دیگه، 9 به اضافه 1 به اضافه 1 به اضافه 1 11 است خودش. بعد این نمیدونم 11 سال ماه سال یه چیزایی از خودشون در میان، اینا نومرولوژی بهش میگن، علم اعداد به اصطلاح. حالا این کار خیلی ساده است، شما فقط کافیه یه الگوریتم بنویسین و بتونین هر چیزی که دلتون میخواد از توش بکشین بیرون. در سال 2003 یک ریاضیدان استرالیایی دیگه کلافه شد، یه الگوریتم نوشت برای کتاب موبیدیک، تمام اسامی افراد در اومد توش، قتل کندی و ظهور و سقوط رایش سوم، همه اینا در اومد. حالا منم میتونم همین الان برای شما یه الگوریتم من ساختم تو این چند روز گذشته، یه ذره حوصله میخواد. شما کافی است که 5 تا خصوصیت خودتون رو یادداشت کنید، وزنتونه، دور کمرتونه، دور سینه‌تونه، نمیدونم قدتونه و یه رنگ چشمتون که نمیدونم یا فاصله بین چشماتون اندازه‌گیری کنی. اینها رو هر کدوم از این مشخصات رو به توان یه عددی برسونین که از 1 باشه تا 4، از 1.2 باشه تا تا یه چهارم و منهای سه. خب و این مشخصات خودتون رو میتونید با عناوین مختلف 18009 میتونید اینها رو با هم دیگه ترکیباتشون رو در بیارین از این عددا. خب شما میتونید وزن کره زمین رو به دست بیارید. شما میتونید نسبت ارتفاع برج سیرز به امپایر استیت نیویورک رو به دست بیارید. شما میتونید نشون بدید که سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ساعته. ببینید 300,000 کیلومتر در ثانیه است. عذر میخوام. الان وبسایتی هستش در انگلیس به این که کشفیات جدید که در قرآن وجود داره و اونجا بر اساس همین عددشناسی نشون دادن که قرآن پیش بینی کرده، یعنی اگه این اعداد ارقام رو استفاده بکنیم با اون الگوریتمی که وجود داره، که دقیقاً سرعت نور 300,000 البته 300,000 نیست چون یه مقدار خطا وجود داره، 299,000 خورده‌ای هستش کیلومتر بر ثانیه است. البته من همیشه این برام جای سوال داره. مثلا یکی از دوستانم میگفتش که در کتاب مقدس همین قضیه رو به دست آوردن که اگر که ما اون چیزای ظاهریش رو بذاریم چون چیزای باطنیش رو بگیریم، عمر عالم 14 میلیارد سال دیگه الان عمر عالم و محتاجش همون 14 میلیارد سال به وجود میاد. یه ذره خطا داره. من همیشه سوالم به این دوستان اینه که اگر اینها واقعا گفتاری فراطبیعی است، خب اون که به همه چیز دیگه وارده دیگه، چرا حالا خطاها رو هم در نظر نگرفته، اومده به تقریب بهتون گفته که مثلا یه چیزی به شما میتونست دقیقاً تا آخرین رقمش رو صحیح به شما بده، چرا حالا باید ببینید چه تقریب خوبی داره این عدد، مثلا فقط 2% خطا داره، میتونست از اول خطا رو نده. آخرین مبحثی که من میخواستم امروز به عنوان یه چیز بحث کنم که بعداً به مبحث بسیار شیرین عرفان کوانتومی برسم، مسئله گذر از آتش هستش که در بسیاری از کسایی که به مسئله نیو ایج باور دارن، انسان‌ها رو میگن که از روی آتش رد میشن و خیلی هم این رو مشاهده کردن. برای اولین بار این کار در اسرائیل انجام شد توسط یک شعبده‌گر به نام یوری گلر که ادعا کرد که من میتونم با ذهنم قاشق یا چنگال رو کج بکنم و بدتر از اون فیزیکدان‌های بسیاری در دام این مسئله افتادن و تا 3 سال پیش دو مرکز عمده در 2 تا از بهترین دانشگاه‌های آمریکا روی این کار می‌کردن که مسئله mind over matter رو بررسی کنن و نگرانی اصلیشون هم به خصوص جنبه‌های نظامی مسئله بود، چون می‌ترسیدن کسانی وجود داشته باشن که بتونن از راه دور موشک‌های اتمی آمریکا رو فعال بکنن و 3 سال پیش درش رو بستن چون هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. آقای یوری گلر هیچ وقت حاضر نشد و اینو تقاضا چندین بار ازش شده بود، هیچ وقت حاضر نشد این کارشو در جلوی شعبده‌بازای حرفه‌ای انجام بده، مثلا مثل آقای دیوید کاپرفیلد. هیچ وقت حاضر نشد. هیچ وقت. شما نگاه کنید کسانی که تی ام انجام میدن همشون میگن که نه این در یک خصوصیات ویژه این پرش‌ها انجام میشه. به هیچ وقت حاضر نیستن این رو در جلوی آدم‌های حرفه‌ای انجام بدن. از زیرش در میرن. مسئله رد شدن از روی آتش هم همین نوع هستش. ببینید معمولا وقتی که این آدم ها از روی آتش رد میشن دور این چمن هست، چمن ها خیس شده، شما با پای برهنه از روی چمن ها رد میشین و یک لایه از آب کف پای شما رو میگیره. خب زغال ها داغ هستن و باید پای شما رو بسوزونن، ولی قبل از اینکه به پای شما آسیب برسونن باید اون آبی که بین پای شما و زغال هست رو تبخیر کنه. بنابراین زمانی طول میکشه. این یک. مهمترین مسئله‌ای که در این مورد وجود داره این هستش که ما 2 تا خاصیت داریم در مورد هر جسمی و اونم یکی اسمش هست ظرفیت گرمایی و یکم هست رسانش گرمایی. ظرفیت گرمایی میزان ظرفیت یه جسم رو نشون میده که شما چقدر باید انرژی حرارتی به یه جسم بدید تا 1 درجه دمای حرارتش بره بالا. بنابراین هر چه ظرفیت گرمایی جسمی بالاتر باشه یا پایین‌تر باشه میزان بیشتری باید انرژی بده. مثلا آب ظرفیت حرارتی پایینی داره، میزان زیادی باید بهش حرارت بدین تا 1 درجه بره بالا. آهن ظرفیت گرمایی بسیار بالایی داره، به سرعت داغ میشه. به همین ترتیب رسانش گرمایی هم این هستش که چقدر طول میکشه تا حرارت از یک نقطه به یک نقطه دیگه منتقل بشه و باز اونم بسته به خاصیت اجسام این وضعیت میتونه متغیر باشه. مثلا هوا رسانش گرمایی خوبی نداره. الان بهتون مثالش میزنم، ولی مثلا آهن میزنید شما قاشقتون وقتی که یادتون میاد مثلا من اکثر اوقات وقتی میخوام میسوزم بپزم بعد دستمو میسوزونه به علت اینکه گرما رو سریع از مثلا ماهیتابه انتقال داده به انتهاش، به علت اینکه رسانش گرمایی زیادی داره. اما مسئله مهمی که در اینجا هست، شما نگاه کنید وقتی که شما در داخل یه سر مثلا یک ماهیتابی رو قرار میدین که گرم بشه و درجهش رو میذارین 400 درجه فارنهایت، خب شما وقتی در فر رو باز میکنین تمام مجموعه درون فر دماش 400 درجه فارنهایته، ولی چرا شما هیچ مشکلی پیدا نمیکنین وقتی دستتون رو توی فر میکنین، ولی جرئت نمیکنین دستتون رو به بدنه مثلا جسم فلزی که اون داخل هست بزنید؟ در صورتی که هم هوای درون فر 400 درجه فارنهایت دماش هست و هم اون ظرف، هر جفتشون در یه دما هستن. تفاوت عمده شون در همین ظرفیت گرماییه، یعنی ظرفیت گرمایی هوا، مولکول های هوا بسیار بسیار پایین تر از ظرفیت گرمایی چدنی که داخل فر قرار داره. در نتیجه شما باید مدت بسیار بسیار زیادی دستتون رو توی فر بگیرید تا بالاخره احساس سوزش بکنید، ولی به محض اینکه دستتون رو میزنید به چدن یا تری هر چی که هستش، بلافاصله دستتون میسوزه و احساس درد میکنید. در مورد رد شدن از روی زغال هم اینه، زغال ظرفیت گرمایی بسیار بسیار پایینی داره، یعنی اون مدت زمانی که شما از روی این زغال ها رد میشید با پای برهنه خیس، اولا اون آب جداره آب یه مقدار طول میکشه و بعدم ظرفیت گرمایی زغال، همینطور رسانش گرمایی زغال بسیار بسیار پایینه. اجازه بدید من دو تا ناگفته از صحبت دفعه پیشم داشتم کوتاه اونا رو بگم و بعد به مبحث امروز برسم. یکی این که من میخواستم توجه داشته باشین که یکی از چیزهای خیلی مهمی که در علم وجود داره و حالا دلیلشو میگم چون خیلی مرتبط هست به صحبتی که من الان میخوام بکنم، اینه که در علم یک چیزی فقط مقدسه و اون چیز مقدس اینه که هیچ چیز و هیچ کس مقدس نیست. این خیلی خیلی مهمه و واقعا باید آدم بهش باورمند باشه که بتونه این رو در تمام زمینه‌ها تحمل کنه و اجراش بکنه. و حالا بعدا دلیلش رو میفهمین که من چرا این رو گفتم، ولی یادتون باشه که بنابراین در یک رهیافت علمی همه کس و همه چیز قابل نقدن. این یک. دوم این که ببینید یکی از چیزهایی که معمولا کسانی که در موضوعات شبه علمی کار میکنن ایرادی که میگیرن برای مسائل علمی، همونجور که توفیق اشاره کرد، این است که جنبه های منفی نه، یعنی اون قسمت هایی که ناقص هست در علم اشاره میکنن و اون رو کلیت میاشن. و همونطوری که دکتر هلاکویی گفتن اصلا علم قرار نیست که چیز کاملی باشه، ما هر روز داریم به دانسته هامون اضافه میکنیم و امیدمون این هست که هر روز بتونیم مرز بین دانسته ها و نادانسته ها رو باریکتر بکنیم و این گستره معرفتمون رو نسبت به جهان هستی بیشتر بکنیم. ولی خیلی جالبه که نمیدونن که یکی از مسائل مهم در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه ها به چالش گرفتن همدیگره، به خاطر اینکه یک باور مقدسی وجود نداره که ما به اون باور مقدس دورش بچرخیم و همه هم بپذیریم. مثلا باز در مفهوم کسانی که آفرینش گرا هستن و آفرینش باور هستن، اختلافاتی که زیست شناسان در زمینه های دگرگونش و تحول دارن که آیا این مثلا به صورت تدریجی انجام شده یا به صورت پراکنده در سراسر دنیا انجام شده، این رو علم میکنن به عنوان اینکه ببینن اینا حتی بین خودشون توافق ندارن، حتی خودشون نمیدونن که بالاخره دگرگونش تعریفش چیه، در صورتی که ماها خیلی تعریفمون مشخصه، همه ماها از بهش رانده شدیم و اینجا آمدیم، هیچ کسی هم هیچ بحثی نداره، ولی اینا خودشون نمیدونن چی دارن میگن. خب این یعنی اینکه اصلا اصول اولیه علمی رو اینا نمیدونن، تا بحثی نباشه اصلا هیچ چیزی به نتیجه نمیرسه. اینم نکته دیگه‌ای بود که می‌خواستم بگم و همینطور قول داده بودم یه سری از آمارا رو به طور مختصر براتون بگم. این آمار که گلاپ گرفته چند سال پیش در بین یه تعدادی از بزرگسالان آمریکایی، نتایج این آمار اینه: 52% از مردمی که در این نظرسنجی شرکت کردن به اختربینی یا استرولوژی اعتقاد دارن. 52%. 46% از این مردمی که در این نظرسنجی شرکت کردن، من تصمیم داشتم گفتم میخواستم یک چنین نظرسنجی مشابهی رو اینجا بگیرم یه ذره منطقه مطابق فرهنگ خودمون، 46% اعتقاد دارن که انسانهایی وجود دارن که از حسهای ششم و هفتم و هشتم و حسهای فوق‌العاده برخوردارن. باور نمی کنید که در اواخر قرن بیستم، این مال سال 1998، در اواخر قرن بیستم هنوز 19% این مردم که در نظرسنجی شرکت کردن اعتقاد داشتن که یه سری هنوز بلد هستن جادوگری کنن، جادو و جنبل کنن. 22% اعتقاد دارن که ایلین ها، یعنی این موجودات فرازمینی، به روی زمین اومدن و به چوپان قزوینی ما حمله کردن. 33%، این باور نکردنیه. من فکر میکنم، چون گفتم من کارتون زیاد نگاه میکنم، من فکر میکنم که اینا تحت تاثیر کارتون اتلانتیس بودن یا فیلمش. 33% اعتقاد دارن که یه قاره به نام قاره اتلانتیس وجود داشته و رفته زیر آب. این اصلا واقعا حیرت آوره. 41% اعتقاد دارن که دایناسورها و انسانها همزمان با هم زندگی میکردن. این یکیش از همه جالب تره. 65% مردم در این نظرسنجی، این نشون دهنده این هستش که این کشور چقدر زمینه‌های مذهبیش قویه. 65% مردم اعتقاد دارن که طوفان نوح بوده و سیل نوح انجام شده. 42% از این مردم اعتقاد داشتن که امکان ارتباط با مردگان وجود داره. 35% به روح اعتقاد داشتن و بالاخره 67% اعتقاد داشتن که یک تجربه سایکیک داشتن. به حال من گفتم شاید این آمار براتون جالب باشه. اما اجازه بدید که در وقت باقی مانده سریعاً به یک مبحث بسیار مشکل متاسفانه در این زمان کم ببینید. تا پیش از پیدایش فیزیک کوانتومی در سال 1922 تا 29، که بزرگان زیادی در علم فیزیک درش دست داشتن، یعنی خود اینشتین یکی از کسانی بود که سهم بسیار زیادی در پرورش فیزیک کوانتومی داشت، و آقای بور که بهتون گفتم که پدر فیزیک کوانتومی هست، و بعد دو جوان آلمانی 22 ساله به نام ورنر هایزنبرگ و ولفگانگ پاولی که دوست بسیار صمیمی آقای گوستاو یونگ که باز هم روانشناس بود. من علت اینکه به روانشناسی دارم اشاره میکنم به علت این است که بعدا میخوام بگم این عرفان کوانتومی از کجا سر کلش پیدا شده. و نسل‌های بعدی اینا مثل ویگنر نقش اساسی داشتن در تدوین نظریه فیزیک کوانتومی. اولا بهتون بگم که فیزیک کوانتومی بلا شک تا به همین دقیقه‌ای که من با شما دارم صحبت میکنم یکی از موفق‌ترین نظریه‌های علمی بوده. یعنی شاید الان صدها هزار آزمایش بر روی فیزیک کوانتومی انجام شده که سعی کردن ببینن آیا انحرافی از پیشبینی‌های فیزیک کوانتومی می‌بینن، و تا حالا چنین چیزی مشاهده نشده. بنابراین فیزیک کوانتومی داره کارش رو میکنه و شما دارین همه جا اثراتش رو میبینید. سلفون‌های شما، این درهای الکتریکی که به خاطر اثر فوتو الکتریک باز و بسته میشه، تمام وسایل ترانزیستوری که دارین همشون بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی دارن کار میکنن. بنابراین تکنولوژی امروز و حتی تکنولوژی آینده و فردا، به خصوص مثلا زمانی که ما بتونیم کامپیوترهایی بسازیم که بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی کار میکنن، یک انقلاب بزرگ تکنولوژیکی رو که به مراتب بزرگتر از انقلاب تکنولوژیکی است که ترانزیستورها برای ما به ارمغان آوردن، برای ما به وجود میاره. اما فیزیک کوانتومی یک خاصیت خیلی خیلی بزرگ داره برخلاف آقای نیوتن، یعنی فیزیک نیوتنی. ما تا پیش از پیدایش فیزیک کوانتومی آنچه که از علم میدانستیم، یعنی که از بزرگترین قدرت‌های دانش بشری و به خصوص فیزیک کلاسیک نیوتنی، این بودش که اینها دترمینیستیکن، قطعیتیان، موجبیتیان. یعنی شما کافی است که شرایط اولیه رو برای سیستمی که بر اساس قوانین فیزیک نیوتنی کار میکنه تعریف بکنید و میتونید همه چیز اون رو پیش بینی بکنید که بعداً چه اتفاقی براش میفته. برای همین تمام حرکت اتومبیل ها، حرکت هواپیما ها داره بر اساس قوانین فیزیک نیوتنی انجام میشه، و ما با دونستن شرایط اولیه میتونیم در نظر بگیریم که سیستم به کدوم سمت حرکت خواهد کرد. مثلا وقتی شما سنگی رو پرتاب میکنید که بر اساس قوانین فیزیک نیوتونیه یا حرکت زمین به دور خورشید یا حرکت ماه به دور زمین، همش راجع به قابل پیش بینی بودن، یعنی پیش بینی کردن و همینطور قطعیتی بودن این مسئله هست. اما متاسفانه فیزیک کوانتومی یک چیز بسیار عجیبی رو آورد که با تصورات اون زمان اصلا قابل درک نبود و هنوزم نیست. به این علت هم این که چیزی نیستش که در تجارب روزمرمون قابل لمس باشه متاسفانه. فیزیک کوانتومی بر اساس یک سری اصول هست. یکیش این هستش که همه چیز به جای این که دیترمینیستیک، قطعیتی یا موجبیتی باشه، همه چیز پراببلیستیکه، بر اساس احتمالاته. یعنی یکی از بزرگترین قدرت‌های دانش بشری که پیش بینی کردن بود رو ازش گرفت و گفت فقط ما دیگه از این به بعد میتونیم راجع به احتمالات صحبت بکنیم. یعنی اگر تا پیش از اون من این امکان رو داشتم که در فیزیک کلاسیک با مشاهده یا اندازه‌گیری نور یک ستاره یا با اندازه‌گیری سرعت و مکان شما همه چیز رو در مورد آینده شما پیش بینی بکنم، این قدرت از علم گرفته شد و فیزیک کوانتومی گفت ما دیگه از این به بعد میتونیم فقط در مورد احتمال صحبت بکنیم. یعنی اگر اینجا ما یک الکترون رو که یک ذره‌ای هست که بار منفی داره و در داخل اتم هستش رو رها بکنیم در این اتاق، من فقط میتونم بگم احتمال حضور الکترون چقدر. به عبارت دیگه حتی یه چیزای خیلی خیلی عجیب غریب دیگه‌ای رو میشه در فیزیک کوانتومی بر اساس قوانین احتمالات حساب کرد. یعنی ما میدونیم در فیزیک کلاسیک به هیچ وجه امکان این وجود نداره که کسی از قبر بیرون بیاد و شروع کنه به جوان شدن و بعدش هم به رحم مادرش بره مثلا، یعنی کاملا مسیر وارونه رو طی کنه. شما در این قطعیت رو در فیزیک کوانتومی ندارید. در فیزیک کوانتومی میتونید بگید که احتمال چنین امری نزدیک به صفره، ولی صفر نیست. میدونید، یعنی تفاوت عمده ای داره با فیزیک نیوتنی. این یک مسئلهش. بنابراین تفاوت عمدهش با بقیه علوم این هستش که فیزیک داره فیزیکی رو داره به جامعه عرضه میکنه که غیر قابل پیش بینیه و فقط میتونه از احتمالات سخن بگه. و همین مسئله باعث شده بود که خیلی آزاردهنده باشه برای کسانی که اعتقاد داشتن که فیزیک کوانتومی یک علم ناقصه. یکی از اون بزرگان خود اینشتین بود. اینشتین تا زمانی که مرد و با اینکه خودش یکی از کسانی بود که سهم بسیار عمده‌ای در برقرار کردن فیزیک کوانتومی داشت، حاضر نشد زیر بار فیزیک کوانتومی بره. دومین نکته مهمی که در فیزیک کوانتومی هستش یک چیزی هست به نام سوپرپوزیشن پرینسیپل یا اصل برهمنهی فارسیش رو اگه بگیم، و اونم اینه که یک الکترون برعکس اولا من اینو بهتون میگم فیزیک کوانتومی، چون خود کوانتوم به معنای بسته های انرژی و اولین بار ماکس پلانک آلمانی این واژه رو به کار برد، در مورد ذرات ساب اتمیک پارتیکلز کاربرد داره. یعنی ذراتی که در درون اتم هستن و یا در درون هسته اتم هستن یا حداکثر در مورد خود اتم، بنابراین قابل لمس برای زندگی روزمره ما نیستن. ما موجودات بسیار بزرگتری هستن. حالا نکته‌ای که فیزیک کوانتومی میگه این هستش که اگر شما الکترونی رو در اینجا داشته باشین، اصل سوپرپوزیشن، اصل برهمنهی میگه که احتمال حضور الکترون در این اتاق در همه جای این اتاق هستش. در همه جای این اتاق احتمال حضور الکترون مساویه. برعکس این که مثلا من الان با کمال قطعیت میتونم بگم که آقای دکتر هولاکویی در اون نقطه اتاق که میشه حالا بهش یک مختصات جغرافیایی هم داد، میتونم با قطعیت 100% بگم دکتر هولاکویی در گوشه اتاق در کنار اون ستون دوم سمت راست شماها چپ من نشسته. این قطعیت در مورد الکترون ها وجود نداره. و متاسفانه من از این جهت میگم متاسفانه اینه که یک اتفاق خطرناکی میفته که اون وقت برای بعضی ها جای سوء استفاده رو باقی میذاره. برای اولین بار هست که در علم مسئله اینترپریتیشن یا تعبیر به وجود میاد. یعنی برای اولین بار ما برای این که میگیم خب حالا من میخوام واقعا بدونم که الکترون کجاست، اگه شما بخواید واقعا بدونید که الکترون کجاست مجبورید که مشاهدهش بکنید. اون وقت در اینجا یک اتفاق دیگه میفته که بهش میگن اصطلاحاً collapse of the wave function یا رنبش تابع موج. تابع موج یک خاصیتی هست که این ذرات دارن که تمام اطلاعات مربوط به اون ذرات در مورد مکانشون، در مورد سرعت، همه چیزا اون تو انکد شده. برای اینکه بتونید تشخیص بدید که این الکترون در کجا قرار داره، متاسفانه میگم، حالا کلمه متاسفانه رو میگم برای اینکه تعبیرات بدن عجیب غریب ازش میشه، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره مگر اینکه یک ناظری به اون الکترون نگاه بکنه. یعنی برای اولین بار هستش که موجودیت یک جسم وابسته به موجودیت ناظری میشه که باید اون رو مشاهده بکنه. به اعتبار دیگه، و این چیزی بود که اینشتین رو واقعا دیوانه کرده بود. به عبارت دیگر بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی هیچ چیزی واقعی نیست مگر تا زمانی که بهش نگاه بشه. بعد از اونه که واقعیت به نظر میرسه. و اینشتین یکی از حرفایی که میزد این بودش که مگه ممکنه که کره ماه مثلا وجود نداشته باشه تا ما بهش نگاه بکنیم و وجود داشته باشه. و یه پارادوکس های خیلی خیلی عجیب غریبی این وسط مطرح میشد. بنابراین این آزمایش های زیادی انجام شد. اینشتین هم خیلی خیلی آزمایش های فکری زیادی رو برای رد نظریه فیزیک کوانتومی مطرح کرد که در همه اینها اینشتین شکست خورد و مشخص شد که واقعا این اتفاق میفته. یعنی الکترون هم اونجا داره هم اینجا حضور داره در آن واحد. در آن واحد الکترون در تمام این اتاق وجود داره، یعنی تابع موج الکترون در تمام این اتاق با احتمال مساوی وجود داره. به محض اینکه یک ناظری، یک کسی که اندازه‌گیری میکنه، میخواد اندازه‌گیری بکنه، الکترون تابع موجش میرنبه، کوچیک میشه در یک نقطه‌ای که شما مورد مشاهدهش قرار دادید و در بقیه نقاط احتمالش صفر میشه. و این صدها هزار آزمایش شد و متوجه شدیم که فیزیک کوانتومی به طرز عجیب غریبی عمل میکنه و در نتیجه احتیاج به یک ناظری وجود داره. در همون زمان وقتی که پاولی این رو برای دوستش گوستاو یونگ مطرح کرد و گفت ما یه همچین تعبیری رو داریم در فیزیک کوانتومی، یونگ بلافاصله برگشت بهش گفت احتمالاً این همون کانشسنس یا هوشیاری بشره. برای اولین بار ما می‌بینیم که داره یک فصل مشترکی بین کانشسنس و علوم به وجود میاد. تا به حال هیچ رابطه‌ای بین تعبیر کانشسنس، هوشیاری ما و درک ما از جهان خارج وجود نداشت. به نظر میاد که این همونه. بعد از اون خیلی ها گفتن که نه، ما این حرفایی که داریم میزنیم فقط خب برای ذرات زیر اتمی و اتمی شامل ماها نمیشه. از بور که یکی از بزرگان و همونطور که گفتم فاندینگ فادرای این نظریه بسیار سخت و پیچیده علمی هستش که حتی بسیاری اعتقاد دارن این بسیار بسیار پیچیده‌تر از نظریه نسبیت اینشتین هست. یک زمانی میگفتن که نظریه نسبیت اینشتین رو در دنیا فقط 3 نفر میدونن. یه عده معتقدن که نظریه کوانتومی رو هیچ کس نمیدونه. یعنی واقعیتش هم اینه که ما هنوز درک فلسفی درستی از نظریه فیزیک کوانتومی نداریم. ولی چند سال بعد از اون آقایی به نام فون نایمن ریاضیدان اومد و در جواب آقای بور که برگشته بود گفته بود که مرز بین فیزیک کوانتومی و غیر کوانتومی یا فیزیک کلاسیک یا فیزیک نیوتونی مرز دنیای کوچیک و بزرگه. یعنی هر زمانی که ما از مقیاس اتمی به بالاتر میریم در اونجا دیگه فیزیک کلاسیک میشه، پایین تر از اون میشه فیزیک اتمی، فیزیک کوانتومی. اون وقت این ریاضیدان آقای فون نایمن نشون دادش که به همون دلیل که هر کدوم از مثلا حتی این میز خودش بالاخره از یه سری مولکول ها تشکیل شده و چون خود مولکول ها از یه سری الکترون های تشکیل شدن، در نتیجه من نمیتونم بگم که این میز غیر کوانتومیه. این میز هم کوانتومیه، یک جسم کوانتومیه، به خاطر اینکه از ذرات ریزتری مثل الکترون ها تشکیل شده. و یک آزمایش فکری انجام داد و نشون داد که قوانین فیزیک کوانتومی در مورد این میز هم صادقه. بعدن در سال 1965 یک آقای دیگه‌ای به نام اورت در پرینستون که فیزیکدان بسیار خوبی بود، یک نظریه بسیار عجیب غریبی رو داد به همراه ویگنر. ویگنر هم در مرکز تحقیقات مطالعات پیشرفته پرینستون، در واقع جایی که اینشتین تحقیق میکرد، حضور داشت و اون گفتش که مرز جایی که بین فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتومی وجود داره کانشسنس انسانه. و متاسفانه یک فیزیکدان به این بزرگی که شما نمیدونید که کانتریبیوشن جای برنده جایزه نوبل هم هست، سهم بسیار زیادی رو در پیشرفت علم فیزیک داشته، یکی از غیر علمی ترین حرفای ممکنه رو زده. یعنی این که میگه که مرز بین فیزیک کوانتومی و فیزیک کلاسیک کانشسنس انسانه، این یه حرف کاملا حرف غیر علمیه، به این دلیل که ما اصلا نمیدونیم کانشسنس چی هست. ولی این مرد، این متاسفانه ویگنر، این اجازه رو بعدن داد که حالا اشاره میکنم که بشه ازش تعبیرات بسیار عجیب غریب کرد، به خصوص که بعد یه شخصی به نام اورت که یه جوری میشد شاگرد ویگنر، یک طرحی رو داد به نام دنیاهای موازی. اولا اینو من بهتون بگم، ما تنها علمی رو که تعابیر مختلف ازش وجود داره فیزیک کوانتومی متاسفانه، و چندین مکتب فکری مختلف در فیزیک کوانتومی وجود داره. من این رو اسمم داشتم به دکتر هولاکویی میگفتم، بیش از 95% فیزیکدان‌های دنیا به تعبیر کوپنهاگی، به خاطر اینکه بور مال کوپنهاگ بود، به تعبیر کوپنهاگی فیزیک کوانتومی اعتقاد دارن که میگن کاربرد فیزیک کوانتومی محدود میشه به ذرات اتمی و زیر اتمی، مثل الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها، به ذرات دیگه و ماها نمیشه استفادهش که اصلا معنی نداره که در دنیای ماکرو استفادهش بکنیم. اما به خاطر آقای ویگنر و بعد به خاطر آقای اورت که اومد اصلا کانشسنس رو وارد سیستم کرد به این معنی که گفتش که اگر قبول کنیم که انسان یک موجود کوانتومیه و اون اصل برهمنهی سوپرپوزیشن بر در مورد انسان هم درسته، ما در هر زمانی که میخواییم تصمیم گیری کنیم برای هر اکشنی که میخوایم، هر عملی رو که میخوایم انجام بدیم، به علت این که احتمال هر کدوم از اینها مساوی هستش، ماها در یک هایپر استیت، در یک فراحالتی قرار داریم که با احتمال مساوی میتونیم در یکی از این حالتها قرار بگیریم. مثلا یک مثالی که خود اورت میزد این بودش که شما فرض کنید که یک دختر و پسری میخوان با هم دیگه دیت بکنن. خب آقا پسر به دختر خانم زنگ میزنه و به دختر خانم میگه که حاضری امشب ما با هم بریم شام بیرون بخوریم. اورت میگه برای دختر خانم دو تا حالت مساوی کوانتومی به وجود میاد، یا بگه بله یا بگه نه. 50% احتمال بله وجود داره، 50% احتمال نه وجود داره. و اعتقاد داره در همون لحظه‌ای که دختر خانم تصمیم میگیره، درست مثل اونجایی که گفتم wave function، یعنی تابع موج میرنبه و در یک حالت مشخص قرار میگیره، میگه که در همون زمان دنیا به دو بخش تقسیم میشه که به موازات هم پیش میرن. در یک دنیا دختر خانم جواب بله داده به آقا پسر، در یک دنیا دختر خانم جواب نمیده به آقا پسر. در اون دنیایی که جواب بله داده به آقا پسر، اینها میرن بیرون شام میخورن، بعدن تصمیم میگن ازدواج کنن و بچه دار میشن و زندگی متفاوتی رو خواهند داشت. در اون دنیای موازی با اینکه به این جواب نداده، هر کدوم از اونها زندگی متفاوتی رو دنبال میکنن و باز دوباره در هر حالتی که تصمیم گیری جدیدی میکنن، دنیاهای جدیدی ازشون به وجود میاد. بنابراین بی نهایت دنیای جدید به وجود میاد. خب اینا من سعی کردم خیلی مسائل اینا، باور کنید مسائل بسیار بسیار پیچیده ریاضی است، من سعی کردم اینو به زبان ساده بگم. متاسفانه خیلی هم فکر می‌کنم خوب نگفتم، ولی چاره‌ای نداشتم. در سال 1965 بعد از اینکه یک ژورنالیست که کتب به سال برای پاپولارایز کردن، برای همگانی کردن علم مقاله می نویسه، سعی می کنه که این مفاهیم رو تو اون کتابش بنویسه. بعد آقای دیپاک چوپرا این کتاب رو می خونه و بعد از اونجا نتیجه می گیره که این دقیقا همون چیزیست که در عرفان شرقی وجود داره. و از اونجا با التقاطاتی که در مسئله نیو ایج یعنی عصر جدید به وجود میارن، میگن که فیزیک کوانتومی، این عالم‌های موازی، این که ما میتونیم کانشسنسمون ریالیتی رو برامون تعریف کنه، این که واقعیت اون چیزیست که به چشم ما میاد، همه اینها قبلا در عرفان شرقی وجود داشته و امروز هم که در عرفان اسلامی وجود داره. و در نتیجه فیزیک کوانتومی در واقع چیزی نیست جز عرفان کوانتومی. البته بسیاری از فیزیکدان‌های معتبر دنیا نسبت به این واکنش نشون دادن و همینطور میدونین که به موازات جایزه نوبل در دنیا یک جایزه مثل جایزه اسکار ما داریم، در مقابلش حتما چند جایزه تمشک طلایی رو داریم که اون رو به بهترین هنرپیشه میدن، جایزه اسکار رو جایزه تمشک طلایی رو به بدترین هنرپیشه اون سال میدن. برای جایزه نوبل هم یه ایگ نوبل پرایز وجود داره که هر سال میدن و اونم به کسانی که به بدترین نحو از علم استفاده کردن. دیپاک چوپرا یکی از برندگان جایزه ایگ نوبل بوده. خیلی از فیزیکدان‌ها اعتقاد دارن که نباید اسم این رو گذاشت عرفان کوانتومی، بلکه این شارلاتانیزم کوانتومیه. من نمیدونم چند نفر اینجا فیلم What the Bleep Do We Know رو دیدن. خب برای کسایی که ندیدن من مختصر بگم که دو مرتبه در این چند سال اخیر یک گرایش بسیار زیادی نسبت به فیزیک کوانتومی به خاطر همین مسئله حضور ناظر و تعبیراتی که ما از واقعیت میتونیم بکنیم به وجود اومد. خلاصه این فیلم که بسیار طولانی هم هست و البته خود اونم یه تاریخ مفصلی داره که به چه ترتیبی این فیلم رو اینها به سینماها میبرن و اونجا به نمایش میگذارن و بعد دیویدیش که طولانی تر هست، نسخه که بر روی دیویدی اومده، در اونجا نشون داده میشه دختر خانومی که کر هستش و با اندرون خودش دائما در جداله، به یک سری از واقعیت ها پی میبره و در واقع واقعیت ها ارتباطاتی است که این از طریق آقای دکتر کوانتوم با دنیای خارجیش پیدا میکنه و در اونجا با یک سری از فیزیکدان ها و فیلسوفان علم هم صحبت میشه، انگار که اینا دارن این قضیه رو تایید میکنن، از جمله با یک شیمیدان ژاپنی که بر روی آب آزمایشی انجام داده و مشخص شده که بسته به اینکه شرایط روحی و جسمی شما چطور باشه مولکول آب تغییر میده خودش رو. مثلا اگه شما عصبانی باشین مولکول آب سیاه رنگ تره، اگه خوشحال باشین مولکول آب هم خندانه، یه چیزایی به این ترتیب. و اینجور الغا میشه به بیننده که این یک فکت علمیه. دوستان اگه علاقه من باشن من میتونم بیانیه انجمن شیمی آمریکا رو در ارتباط با این فیلم بدم بیرون که در سال 2005 این بیانیه رو دادن. هیچ کس دیگه ای، یادتون باشه یادتونه گفتم که یکی از خصوصیات علم بر اساس روشمندی علمیه، در روشمندی علمی یکی از بزرگترین خصوصیات تکرار پذیریشه. هیچ کس دیگه ای در هیچ جای دنیا نتونسته آزمایش این آقا رو تکرار بکنه، بنابراین به هیچ وجه چنین چیزی نمیتونه حقیقت علمی باشه. و متاسفانه برای این من میگم که این یه مقدار حالت سوء استفاده داره که این کسانی که به عصر جدید اعتقاد دارن، چون میدونن که بعضی از باورهای مذهبی دیگه کهنه شده و حالت خرافات گرفته، میایم از حالا واژه‌های جدید و سخت علمی، چه چیزی سخت‌تر از کوانتوم فیزیک که خود فیزیکدان‌ها هم نمیدونن چیه، ما بیایم اونو استفاده کنیم که انقدر مبهمات توش هست برای اینکه بتونیم پولدار شیم و شدن. از همه بدتر سوء استفاده است که از فیزیک کوانتومی در ارتباط با تعبیرات اینها انجام میشه. بعدم فیلم بعدیش سیکرت که اونو متاسفانه تعداد خیلی بیشتری دیدن، من در اونجا خیلی ضعیف‌تر کار کردن. یکی از اتفاقاتی که اونجا افتاد، باز در مجله ساینس همون سال، یکی از چون هیچ کسی از اون فیزیکدان‌هایی که در اون برنامه بودن آدمای معتبری نیستن، هیچ کدومشون آدمای معتبری نیستن، به قول معروف ما میگیم اینا کسایی هستن که از دانشگاه‌های درجه پی تی دکتراشون رو گرفتن، هیچ کس هم نمی‌شناسه و حالا دارن راجع به کل عالم اظهار نظر میکنن. فقط تنها کسی که در اونجا معتبره یک فیلسوف هست که فلسفه علم، استاد دانشگاه کلمبیاست و در اونجا جوری به نظر میرسه که این آقا داره تایید میکنه کارهایی رو که در این فیلم داره انجام میشه که شما، این شما هستین که میتونین واقعیت خارجی خودتون رو برای خودتون بسازین و فیزیک کوانتومی هم این رو تایید میکنه.
میگید نه بله این آزمایش‌ها در مورد اتم انجام شده. و یک مسئله دیگه که در فیزیک کوانتومی وجود داره مسئله کوانتوم اینتنگلمنت هست، یعنی در هم تنیدگی کوانتومی. این به این معنی است که بعدا میشه مثالی که میزنن معمولا این هستش که فرض کنین که من و شما یه تاس بذاریم توی جیبمون و من در زمین بمونم، شما برید به یه کره دیگه‌ای و شروع کنیم به تاس انداختن در یک زمان مشخص. هر زمانی که من هر تاسی میندازم تاس شما همون عدد رو دقیقا نشون میده، یعنی من اگر 3 میاد روی میزم مال شما هم 3 میاد. باورش سخته ولی این اتفاق دقیقا در مورد الکترون ها افتاده و ما دقیقا محاسبات رو در مورد دوتا الکترون انجام دادیم و دیدیم که به طرز عجیبی دوتا الکترون با هم دیگه اینتنگل میشن، در هم تنیده میشن. حرف من اینه که تفاوت بسیار زیادی است از این قدم تا این که بگیم تلپاتی همین کوانتوم اینتنگلمنت. ما هنوز 3 ذره رو نمیدونیم چجوری میخوان با هم دیگه اینتنگل بکنن. حالا چه برسه که انسان و مغز انسانی که بدون شک پیچیده ترین چیزی که در طبیعت وجود داره، یعنی پیچیده تر از عالم هستی مغز انسانه. اونقدر که ما اطلاعات راجع به آفرینش عالم داریم راجع به مغزمون نداریم، راجع به توانایی‌های مغزمون نداریم. من نمیدونم، ممکنه 1000 سال دیگه ما به این نتیجه برسیم که بله اینا راست میگفتن، کوانتوم اینتنگلمنت همون تلپاتیه. ولی در حال حاضر هیچ نوع نشانه‌ای که نشون بده تلپاتی مرتبط با کوانتوم اینتنگلمنت و در هم تنیدگی کوانتومیه وجود نداره. بنابراین به نظر میاد برای اینکه من بتونم عقیده خودم رو به شما بفروشم میام از نظریات بسیار پیچیده علمی استفاده میکنم و میتونم اون موقع الاغ رو رنگ متالیک بزنم به عنوان بنز بفروشمش. این کاریست که در واقع اینا دارن انجام میدن. به واقع انجمن فیزیک آمریکا یک بیانیه‌ای در مورد این فیلم نوشت و بسیار اظهار تأسف کرد که چنین داره از مسائل بسیار پیچیده علمی سوء استفاده میشه. آقایی که به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان علم در دانشگاه کلمبیا، دانشگاه معتبر کلمبیا جزء آیوی لیگ مصاحبه شده بود، در مجله ساینس مصاحبه‌ای کرد و گفت از حرفای من سوء استفاده شده. من به هیچ وجه نگفتم که بین کوانتوم فیزیکس و کانشسنس ارتباطی وجود داره، ولی در فیلم در مصاحبه جوری آورده شده که انگار من در گفتم کوانتوم فیزیکس و کانشسنس با هم دیگه ارتباط دارن. اون وقت خیلی جالبه، نسخه‌ای که در سینماها نشون داده شده، نسخه‌ای است که به نظر میاد که این آقا داره تایید میکنه، نسخه DVD این قضیه که یک CD اضافه کردن، یک DVD اضافه کردن، این آقا به عنوان تنها آقایی شناخته میشه که مخالف ارتباط فیزیک کوانتومی و مسئله کانشسنس به علت اعتراضی که کرده بود. اون وقت در همین شهر ما میگن فیزیک کوانتومی خدا رو ثابت کرده و کلاس‌های مفصلی هم در این هست، در این مورد گذاشته میشه که فیزیک کوانتومی خدا رو ثابت کرده. یکی از بزرگانی که سعی کرده فیزیک کوانتومی رو در مورد کل عالم هستی به کار ببره آقای استیون هاکینگ. چند نفر شما میشناسه؟ هاکینگ اون دانشمند انگلیسی است که در واقع فقط مغزش کار میکنه، تمام بدنش از کار افتاده است و یکی از نوابق روزگاره. یک جمله‌ای رو گفته، اینو برای اونایی میگم که اعتقاد دارن فیزیک کوانتومی خدا رو ثابت میکنه. آقای هاکینگ همونطور که گفتم برای اولین بار فیزیک کوانتومی رو برای پیدایش عالم استفاده کرده. هاکینگ میگه که من معادلاتم و کارم نشان میدهد که عالم میتواند بدون آفریننده آفریده شود. البته من نمیگویم که خدا وجود ندارد، فقط میگویم که برای آنکه عالم آفریده شود احتیاج به آفریننده وجود ندارد. خب تفاوت حالا یک آدمی که خبره این کاره با کسی که تا حالا یک کلاس بیسیک فیزیک کوانتومی هم نگرفته و در این شهر داره ادعا میشه که فیزیک کوانتومی خدا رو ثابت میکنه، میشه فهمید در اینجا. یعنی نکته ای که الان در این مسئله هستش این است که چنین ارتباطی نه تنها وجود نداره که به نظر میاد اتفاقا عکس باشه. برای همینم بعد از این پیدایش فیزیکی کوانتومی اتفاقا در روسیه شوروی علاقه بسیار زیادی به این رشته نشون داده شد، به علت اینی که فهمیدن که یک جوری مسئله آفرینندگی و اجبار رو برمی‌داره، چون در همه ادیان مسئله جبر و اختیار وجود داره. در فیزیک کوانتومی اصلا مسئله فری ویل یکی از مسائل بزرگی است که در فیزیک نیوتنی وجود داره. در فیزیک نیوتنی همونطور که گفتم همه چیز قطعیتی است، شما از قبل براتون همه چیز تصمیم گرفته شده. در فیزیک کوانتومی اینجور نیست. و خود روسام که خب تحت شرایط کمونیستی بودن زیاد از فیزیک کوانتومی خودش نمیومد به خاطر مسائل اختیار و آزادی در آینده. حالا تو این وسط من بذارید که با این مسئله قضیه رو تموم کنم. تو این وسط یه اتفاق خیلی جالبی که میفته این هستش که الان تمام مشکلات ما، یادتون باشه من گفتم هیچ کس در علم مقدس نیست، یه اتفاق دیگه هم افتاده این است که مثلا گفته میشه که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. این به این معنی است که ما ایرانی ها خیلی خیلی قبل از این که چکافت هسته اتم رو در اروپا ببینن، ما میدونستیم که انرژی اتمی وجود داره. اتفاقا در سردر سازمان انرژی اتمی ایران این شعر هم هستش که میگن، منصوب به ابن سیناس البته، هاتف مثل که گفته این رو. این روزا چون کشور ما در همه خارج و داخل کشور همه دارن مولانا بازی میکنن، یعنی به طرز وحشتناکی این کار داره انجام میشه. اجازه بدین که من یک شعری از مولانا بخونم و ببینیم نظر این آدم بزرگ در مورد علم چی بوده، در مورد فلسفه که میدونیم چی بوده. پای استدلالیون چوبین بود. در مورد علم، یعنی من میخوام بگم که مسئله ای که الان وجود داره که عرفان مثلا آقای مولانا میتونه همه مشکلات زندگی ما رو حل بکنه، یکی از چیزهایی است که باید خیلی روش دقت بشه. چون مولانا ممکنه شخصیت خیلی خیلی بزرگی داشته که حتما هم داره، ولی یادمون باشه که مولانا در عصر خودش زندگی میکرده و فقط یه سر و گردن از عصر خودش بالاتر بوده. مولانا مسائل فاینانشال امروز رو نداشته، مولانا تا حالا هیچ کامپیوتری تو عمرش ندیده بوده، مولانا اصلا مسائل مشکلات قرن 21 هم نداشته که بشه باهاش حل کرد. بنابراین در خیلی زمینه‌ها میشه از مولانا استفاده کرد، ولی اینکه شما امروز می‌بینید در رادیو و در همه جا در از کامپیوتر گرفته تا مسائل اقتصادی رو ما داریم سعی می‌کنیم با آقای مولانا حل کنیم. در دفتر چهارم مولانا میگه که، و من یادشون هست که این نقل قولی هم از ارسطو کردم، ببینید دیدگاه ارسطو نسبت به علم و سختیش چی بود، دیدگاه مولانا چیه. متاسفانه میگه خردکاری‌های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه. اولا مولانا اعتقاد داره که علم هندسه و نجوم و طب و فلسفه خردکاریه، برعکس مثلا ارسطو که اعتقاد داشت جاده شاهی نداره، که تعلق با همین دنیاستش، ره به آسمان هفتم بر نیستش. این همه علم بنای آخر است، که عماد بود گاو و اشتر است. بهر استقبای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند و آن را با دلش. یعنی کاملا این یک چیز نه تنها شبه علمیه که ضد علمیه به نظر من، و با توجه به اعتقاد من با شخصیت بسیار قویی که مولانا داشته میشه فهمید که چرا مثلا هنوز که هنوزه در کشور ما یک رشتهی مثل رشته نجوم که باعث تمام انقلابات فکری در دنیا شده و کلیسای اروپا رو تکون داد هیچ شکلی نگرفته. در همین چند سال پیش در زمان آقای خاتمی انجمن فیزیک ایران، این در مجله نجوم که توفیق سردبیرش بود به چاپ رسید، انجمن فیزیک ایران نامه‌ای به آقای خاتمی نوشت که در قرن 20 اواخر قرن 20 خیلی بده که ما برای با وجود این همه نرم افزار کامپیوتری ما هنوز نمیتونیم بگیم که هلال ماه نو در رمضان، ما هنوز مشکل داریم، در صورتی که با توجه به ابزارات آلات جدید چنین مشکلی وجود نداره. آقای خاتمی هم رئیس جمهور که برات میشد حسد جواب نمیدن، این رو میدن به دفتر مقام معظم رهبری. آقای گلپایگانی رئیس دفتر ایشون میگن علم نجوم در اختیار روحانیونه و به شما نیامده که در این موارد دخالت بکنید، و شما میدونید هنوز که هنوزه اجازه تعیین ماه نو فقط با ولی فقیه و یا مرجع تقلید هستش، بنابراین به عنوان علم قبولش ندارن. و من فهمی کنم که عرفان شاید بیش از همه به درد آمریکایی‌ها بخوره که یه ذره به قول خودشون کول داون بکنن. ماها اینقدر عقبیم که باید با سرعت بریم جلو و تا جایی که میتونیم در کسب علم تلاش بکنیم. من اجازه بدید که حرفم رو با این سه تا فراز تموم کنم و اونم این هستش که چقدر خوب میشه که این سه تا چیز رو آدم بتونه در زندگیش رعایت بکنه. منتقدانه بیاندیشیم، به مسائل با رحیافت علمی نگاه بکنیم،